دارم خدا.
من صائبی هستم و خوشحالم که مخاطبان زیادی رو از سایت شعبانعلی.com جلوی خودم میبینم و باشون صحبت میکنم. افتخار این رو دارم در مصاحبه صحبت کنم که بازدید کنندگان خیلی زیادی داره و احتمالاً خیلی از عزیزان تا حالا از این جهت مصاحبه رو نشنیدن و همیشه آقای مهندس شعبانعلی، یا من اجازه میخوام ازش که محمد رضا صداش کنم، محمد رضا عزیز با مخاطبینش صحبت میکرده، بعضی وقتا یک طرفه صحبت میکرده یعنی تنهایی، بعضی وقتا مهمونایی توی جلسهش بودن، اما بنا به یک پیشنهادی، من نمیدونم دقیقاً از کجا این پیشنهاد شروع شد، اما قرار شد که این دفعه محمد رضا شعبانعلی مخاطب این مصاحبه باشه. محمد رضا سلام.
سلام. من هنوز خودم نمیدونم چی میخوای بپرسی، امیدوارم که سوال خوبی بپرسی.
زنده باشی. من پیشاپیش اگر که سوال خاصی مطرح شد که از طرف مخاطبین مطرح شده بود، ازت میخوام که خودت جواب بدی. این نگرانی ممکنه برای مخاطبین وجود داشته باشه یا کسانی که صدای منو تو رو میشنوم، که تو از دیدگاه یک مذاکره کننده حرفه‌ای جواب سوالای منو بدی. ازت خواهش میکنم که خودت جواب سوالای منو بدی، گرچه که در تو احتمالاً تبدیل به حس شده و ممکنه ناخودآگاه
هر کاری هم بکنم مذاکره جواب میدم. نه، سعی میکنم که صریح و راحت جواب بدم.
مرسی. محمد رضا شعبانعلی برای چی خلق شده؟ خدا برای چی محمد رضا شعبانعلی رو خلق کرد؟
که بر حس خوب به اطرافیانش بده.
فقط همین.
آره.
یک کم بیشتر بگو. یکم سوال من خیلی کوتاهه. جوابتون میخوام دو تا پاراگراف، سه تا پاراگراف بشنوم.
خیلی سوال سختیه. نمیدونم، ولی من خودم همیشه میگم همه ماها برای این درست شدیم که یه تغییر تو زندگی اطرافیان به وجود بیاریم. انقدر که اگر مردیم بگن دنیا با این آدم و بدون این آدم فرق داشت.
مثل
من همیشه تو شریعتی میفتم، میگه آدمایی که من آدم خوب یا بد، دنیا باهاش خیلی فرق کرده. دنیای ما ایرانی ها اتفاقا خیلی فرق کرده. من نمیگم خوب یا بد.
اگر بهت بگم که تو چند سالت دقیقاً؟ من
33 سال.
خب من یه توضیحو ندادم که امشب 24 آذر 91 ما توی یکی از مناطق شمال تهران و یک هوای برفی رو داریم تجربه میکنیم، چنان که اگه من صدام لرزید مربوط به ابهت محمد رضا نیست، مربوط به سرمای حواس ممکنه احتمالا. محمد رضا، اگر بهت بگم که بعد از 32 سالگی یک رسالت برای خودت در نظر گرفتی، چی در نظر گرفتی؟ یک، نمیگم هدفت چیه.
معلمی. من اومدم که یه الگو از معلمی ایجاد بکنم برای خودم.
میدونم درس دادن دوست داری. بدون شعار دادن، خارج از این که بخوایم شعار بدیم، فکر میکنی بهترین کاری که معلم برای شاگرداش بکنه چیه؟
ایجاد تجربه. به نظر من ببین، اون چیزی که معلم به شاگرداش میگه، امروز دارم میگم، اگه 100 سال پیش بود قصه خیلی فرق داشت. امروز که ما حرف میزنیم، معلم به شاگرد چیزایی میگه که تو کتابها علمی تر، تو اینترنت سریع تر، تو تلویزیون جذاب تر داره پرزنت میشه. بنابراین قاعدتا یه معلم سریع کلاس باید یه تجربه ایجاد بکنه. یه تجربه از یه 2 ساعت خوب، از یک ساعت خوب، از 3 ساعت خوب که حسش با آدم ها مدت بیشتری بمونه. به اندازه‌ای که دوام این حس بیشتره، معلم موفق‌تری.
یعنی تو فکر میکنی که ما سر کلاس ها باید با هم، من به عنوان دانشجوی تو دارم صحبت میکنم، ما باید با هم یه چیز رو تجربه کنیم.
آره،
زندگی کنیم.
قطعاً همینه.
تو معلم های خیلی زیادی داشتی. آره. بهترین معلمات 3 نفر کیا بودن؟
خیلی سوال سختیه.
تو ممکنه به بعضی ها بر بخوره، ممکنه تو ذهن خودت انصاف
رو معلم به معنی کلاسیکش داری میگه سری کلاس بیان حرف بزنن، یا مثلا کسی که کتاباش هم خوندن معلم
داشته.
ببین، من معلمی که سری کلاس داشته باشم، یه استاد تو دانشگاه مون داشتیم، دکتر دورعلی بود اسمش، طبیعیز ما درس میداد. ابهت داشتن و جدی بودن رو از اون یاد گرفتیم. بهمون لبخند میزد، تا لبخند میزد ما هم حق داشتیم بخندیم، وقتی لبخند نمیزد دیگه ما هم جرأت نداشتیم بخندیم. یاد گرفتم که خیلی وقتا جدی بودن میتونه دوست داشتنی هم باشه با اومدم. و
آقای دکتر دورعلی اگر صدای ما رو میشنوید یا به واسطه شاگرداتون صدا یا محتوای مصاحبه رو شنیدید سلام میکنیم بهتون.
و اگر بخوام بازم برات بگم معلم در واقع خوندنی من دو تا معلم خیلی دوست دارم، توی خارجی ها ولتر رو خیلی دوست دارم، به نظر من خیلی حس طنز داره و به آدم ها یاد میده که هیچ چیزی رو جدی در نظر نگیرن و اگر کسی بخواد سنس آف هیومر داشته باشه یا تو حرف زدن شوخ طبعی داشته باشه باید ولتر بشناسه، یعنی اصلا نمیتونه بدون ولتر این کار بکنه.
چی بخونه؟
فهم نمی‌کنه، میتونه تو اینترنت بگرده نقل قولای ولتر رو بخونه، مثلا بزنید آ ولتر کوتیشنز، میتونم توی میتونه کتاب کاندید رو بخونه یا ساده دل فکر کنم ترجمه شده یا خیلی از نمایشنامه‌هاش که به حال منور هست.
سومین نفر
شریعتی رو واقعا میگم، چون به آدم یاد میده که اگه خیلی وقتا حرفی هم نداشتی بزنی میتونی با کلمات اصلا قشنگ بازی بکنی که همون تجربه خوب برای مخاطب ایجاد بکنی. این شراب میمونه بعدن که بفهمی میفهمی چیزی تاش نمونده.
خب دکتر دورعلی، ولتر و شریعتی به عنوان سه معلمی که محمد رضا شعبان‌علی همین الان یادشه و
یه نفر دیگه هست، من یه نفر دیگه هم که شاید اهمیتش به اندازه سه تا اینا باشه، یا آقای مثلا علی خلیلی، کسی که کتاب مذاکره من بهش تقدیم شده، اونایی که کتاب من خوندن آره. صفحه دیدیگیشنش رو دیدن، یه بیزنسمن، یه آدمی که بوت دوران به هر حال نوجوانی جوانی من بوده، هنوزم خیلی دوستش دارم و با هم رابطه داریم و یه جور معلمی خاص برای من کرده دیگه. آدمی که قبل از جلسات یادمه چند تا لطف من کرده، یکی اینکه رفتن کم 23 سالگی فضای ایجاد کرد من از جلساتی بشینم که واقعیتش اینه که در قطع اندازه من نبود اون جلسات، جلساتی که سر ارقام بزرگ میلیون دلاری بحث میشد
و سطح رشد خوبی برات.
آره آنالیزو همون شرایط محیط رشد و یه کارش این بود که خیلی حوصله به خرج میداد، یعنی سر حوصله برمیگشت مثلا به من قبل از جلسه میگفت یه کاغذ بیارید، تلفنی بارها بار این کارو میکرد، ده ها مورد به من میگفت اینو بنویس اینو بنویس به این دقت کن اول جلسه اینو بگو و درس زیادی به من داد. یه دونش که همیشه سر کلاس هم میگم این بود که وقتی که باهاش مذاکره میکنی فقط مهم نیست که اون چه دستگاهی میخواد، چه ماشینی میخواد، چه مشتریه، مهمه که بدونی چند سالشه، مهمه که بدونی وضع خانوادگیش چیه، مهمه که بدونی بچه‌هاش چند سالشونه و مهمه که اینا رو بدونی، اگر ندونی تو در واقع مشتری رو نمیشناسی هیچ وقت.
شاید محمد رضا بعضی وقتا از حرفای آقای خلیلی ناراحت هم شدی.
آره ما اون زمانا خیلی اون برمیخوردی، یه چیزی دارم موقع نمیفهمیدیم دلایلش رو و من احساس میکردم که حرفاش اشتباهه، ولی بعدا که تجربه بیشتر شد واقعیتش اینه که قسمت عمده اون حرفا دیدم ما اصلا تجربه بوده، حرفایی که شاید خودم به دیگران گفتم، برخوردایی که شاید خودم با کارمندام کردم و عملا اونها تکرار شد.
خوبه، ممنون. خیلی جدی نیستی تو زندگی، یعنی اینایی که میگی خیلی مسیر رشد و تعالیه، آدم همیشه مسیر رشد و تعالی رو بره یا یکم هم شوخی کنه، یکم هم احساس داشته باشه؟
من ذاتاً آدم شوخی نیستم، آدم جدی هم خیلی زیاد جدی هم، اطرافیان من تو محیط کار قطعا لحظه خوبی با من ندارن ولی
به اطرافیان محمد رضا هم سلام میکنم
ولی به نظر من حتی هم تو محیط کلاس من سعی کردم همیشه شوخ باشم و فکر میکنم یکی از سخت‌ترین چیزا اینه که اطرافیانم بپذیرن که من در کلاس شوخم و دانشجوهای من بپذیرن که من در محیط کار شما جدی هم.
نه یه چیز دیگه میخوام بپرسم، توی پستایی که روی وبلاگت بود من توضیح بدم، محمد رضا یکی دو سه مرتبه که نمیدونم چرا ادامه پیدا نکرده یه جایی رو درست کرده به نام کافه آنلاین و توش صحبت میکنه و اینجوری کار میکنه که یه متن رو یا یه موضوعی رو میگذاره، بچه‌ها براش کامنت میگذارن، 640 تا کامنت، 240 تا کامنت، 440 تا کامنت گرفته و این عدد حداقل در وبلاگ ها عدد قابل تعاملی است، چون اسپیکرهای بین‌المللی هم بعضی وقتا اینقدر کامنت روی وبلاگ پرسونالشون شخصیشون ندارن. من توی سوال کسانی که توی کامنت ها با تو صحبت میکردم شنیدم و خوندم که خیلی موضوعات مربوط به رشد و تعالی در زندگی رو با تو صحبت میکنم و شرح میکنم. همینقدر جدی باید بود در همه لحظات زندگی؟ واقعا میخوام نظرتو بدونم، یعنی این که ما همش دقت کنیم در همه لحظه ها باید رشد کنیم؟
یعنی من خیلی بهش فکر کردم، یعنی من خیلی ایدم اینه، ولی همیشه حسرتی که سعی میخورم که نه یه سری لحظات از زندگی رو انقدر اون لحظه رو تجربه میکنن واقعا به قبل و بعدش فکر نمیکنن. خودم دارم تلاش میکنم یاد بگیرم و تلاش میکنم یاد بگیرم که اون مثلا جدیت فقط اینجوری از بین میره که تو رابطه‌تو با قبل و بعد قطع کنی و بعد بتونی در اون لحظه راحت قرار بشه زندگی کنی. من این کارو هنوز خوب یاد نگرفتم ولی دارم تلاش میکنم.
یعنی یه لحظاتی که آدم هیچ کاری نکنه یا نه یه لحظاتی که آدم در اون لحظه زندگی کنه.
انگلیسی‌ها یه اصطلاح دارن میگن فلو دیگه. فلو رو برای این به کار میبرن. فلو یعنی که تو یه جریان سیال ذهنی داشته باشی که در اون لحظه یا یه موضوع خاصی که اجازه لحظاتی که نفهمی زمان چجوری میگذره. تا زمانی که میفهمی که زمان داره میگذره نشون میده که تو در واقع غرق نشدی در اتفاق. زمانی که شما فلو بشی اونجا داری زندگی میکنی. خیلی میگن مدت زمان زندگی منظور اون زماناست.
خب ما اینجا این رادیو مذاکره از اون رادیوهایی است که گزارش مردمی و گزارش بیرونی و اینا نداره، بنابراین مخاطبین حالا 7 8 دقیقه هم هست دارین صدای من و محمد رضا رو گوش میکنید، ولی مجبورین تا آخر همین دو صدا رو گوش بدید و ادامه بدید. ما موزیک لابلای برنامه و گزارش و اینا نداریم.
میخوام تمرین کنم یاد بگیرم برای برنامه بعدی ولی هنوز اصلا فعلا برای این ندارم.
خب مرزا چطور شاگردی رو دوست داری سر کلاسات ببینی؟
من شاگردی که نقد کنه ولی گیر نده، چون من به نظرم مرزش خیلی باریکه. این همون مرز بین شجاعت و حماقت یه مرزه موه و بعضی وقتا آدم ها جا به جا پاشون این برمبره در واقع مرز میذارن. من مثلا نقد کردن پیش نیازش اینه که آدم طرف مقابل کامل بشناسه، سعی کنه از دیدگاه های از نگاه اون به دنیا نگاه بکنه، از دریچه نگاه اون به دنیا نگاه بکنه و در این حال نپذیره بدون فکر کردن.
فکر میکنی کسی میتونه با مدل ذهنی تو بعد از مثلا 5 جلسه کلاس آمدن با بحث کنه نقدت کنه؟
مدل ذهنی من باید دستش بیاد. آره ولی باید دستش بیاد. مدل ذهنی من مدلیه که مثلا من وقتی خواهم موضوعی درس بدم خیلی اگزاجره میکنم. من تو نوشته هام هم همینه، تو پست هام نگاه بکنی خیلی بزرگ نمایی میکنم، خیلی زیادی تاکید میکنم. آدمای روبروی من باید بدونن که وقتی من این موضوع مثلا مهمه، موضوع دنیاست، این پیغمبر 200 بار گفته افضل اعمال اینه. خب در اون لحظه خاص خواستن روی موضوع تاکید بکنم، وگرنه افضل اعمال از نظر تئوریک یه چیزه. خب منم همینا هم. اینو من میگم تو در کلاس 10 بار بگم آقا مهمترین موضوع در حوزه مثلا ارتباطات اینه، هفته بعدم بگم مهمترین موضوعش دیگه است. این نقض هم دیگه نیست به نظر من.
افضل اعمال چیه؟ من سوال سخت خودت انداختی تو سوال
خودت. خوشحال کردن بقیه است.
خب مرزا، یک چیزی به نام محیط رشد وجود داره یا نه؟
آره
چیه؟
محیط رشد به نظر من همه چیزهای اطرافتن که کمکت میکنن که تو رشد کنی. همونطور که سلول یا یه تک سلولی حتی باید در یه شرط محیطی قرار بگیری که آب و غذا و اکسیژن همه چیزها به درم رشد کنه، من فکر میکنم ما هم برای رشد و تعالی به همچین محیطی نیاز داریم که یه سری چیزایی رو به ما فید بکنه و ما رو تغذیه بکنه. بگم چیا رو فید کنه مثلا بگو. خودم بگو. من به نظر خودم اولین چیزی که ما رو فید کنه مشکلاته. چون تو در قبال مشکلاتی که تازه شروع میکنی فکر کردن و آنالیز کردن و یکی از چیزایی که باید به ما فید بکنه از دست دادن هاست. یعنی محیط رشد جایی که از تو چیزی بگیره، چون وقتی از تو چیزی میگیرن تازه میشینی فکر میکنی و سعی میکنی به زندگیت معنی بدی و اونا معنی بدی. محیط رشد باید از این آدمایی بده که اطرافت بذاره که از تو جلوتر باشن، که وقتی دچار بحران ها و مشکل شدی ببینی اونا چه مسیری رو رفتن. محیط رشد شاید مهمترینش ایناست،
از دست دادن ها، مشکلات و الگوها بنویسی.
آره.
الگوها برای که فاصله تو رو با هدفات مشخص کنن، مشکلات برای اینکه آپدیت ترت کنن، از دست دادن ها برای که بهت یاد بدن همیشه چیزایی که داری باقی برات
نمیمونه.
تو به این معتقدی؟
آره.
مرسی. مرزا، ددی پولدار هم جزء محیط رشده؟
جزء عوامل در واقع مانع رشده.
مانع رشده.
یعنی کسی که پدر پولدار داره و آدم حسابی شده، به نظر من دو برابر من زحمت کشیده که من پدر پولدار نداشتم و رشد کردم. من همیشه خیلی احترام می‌ذارم به آدمایی که تو خانواده پولدار تونستن آدمای بزرگی بشن.
تو همیشه تو کلاسات میگی، من خیلی ازت شنیدم، که تو خودت خیلی تلاش کردی. مثال برای دانشجو محمد رضا مثال آشناییه، مثال پارک لاله و گل.
آره من میگم آره دوست دارم.
تازه یه جور برندم به نام خودت. اون موقع کسی نه.
آره آره خیلی دارم که شادی سلام.
خب یک سوال بپرسم. من از هر چی بیشتر مشکل حل کنی موفق تری؟
به نظر من نه، اصلا تعریف موفقیت زیاد مشکلاتت نیست. تعریف موفقیت اینه که بتونی دنیای اطرافت رو طوری شکل بدی که به اون تصویر رویایی که خودت داری نزدیک‌تر بشه. به خاطر من ممکنه یه آدم از نظر من خیلی ناموفق باشه، ولی دقیقاً داره در دنیایی زندگی میکنه که تو دلش میخواد. اصطلاحاً چی میگن؟ انتخاب یه بحثی داره، میگن کوالیتی ورد و در واقع ریل ورد. اگه اون دنیای کیفی آدم با دنیای واقعا یکی باشه، موفقه.
یعنی در درجه اول منتقلی من باید بتونم یه دنیای موفق برای خودم توصیف کنم.
آره، و من فکر میکنم که اکثر آدمای موفق در دلشون آدمای ناموفقی هستند، به خاطر اینکه اون دنیایی که تعریف میکنن انقدر کیفیتش بالاست که دارن تلاش میکنن. شاید در ظاهر دیگران خیلی جدا از بقیه باشن، اما تو عموما حس شکست رو بیشتر از همه در آدمای موفق میبینی. اگر نبود این گپه و این فاصله، اینا اصلا حرکت نمیکردن.
خوبه، من خواستم از تو بپرسم که آدم موفق چطوری شروع کنه؟ انگار اینطوری داریم پیش میریم که بعد از این جلسه رو که گوش کنن دوستایی که دارن میشنون و به خصوص خیلی از دانشجوهای تو این فایل ها رو دانلود میکنن.
آره.
و دوستای دانشجوهای تو و دوستای دانشجوهای تو.
آره.
و همینطور الاخر، انگار که بعد از این برنامه چشاشون رو ببندن، 2 دقیقه با خودشون تجسم کنن دنیای کیفی مطلوب نهایتی که میخوان، اون دنیای بهترینی که میخوان چیه؟
آره.
دنیای بهترینی که محمد رضا برای خودش انتخاب کرده، مثلا دنیاییه که بتونه دیگران رو خوشحال کنه، براشون تاثیر مثبت بگذاره.
آره، حتما.
محمد رضا، توی دانشجوات و توی شاگردایی که میان سر کلاس، آدمی که بتونه تجربه کنه از نظر تو دانشجوی موفقی، نقد کنه و حسی پیدا بکنه که بعداً این حس تو عمل براش موفقیت بیاره، یعنی به سمت دنیای غایی کیفیش پیش ببرتش.
من یه مثالی رو سالها سنان زایی بیاسم میزنم. میگن که ذهن همه ما آدم ها اینه، خونه است پر از کتاب و این کتاب هم یخی رو زمین. دقیقا شبیه خونه خود من الان وقتی داری نگاش میکنی. خب و حد اکثر که کلاس میکنه اینه که این کتاب رو مرتب بکنه، 5 تاش یه جا، 4 تاش یه جا، 10 تاش یه جا. بنابراین من نمیتونم کتابی به ذهن مخاطبم اضافه بکنم. اگه این آدم با ذهن خالی بیاد داخل کلاس، منم نمیتونم کاری بکنم. ضمن اینکه کتابای ذهن من به درد اون آدم نمیخوره، من اکثر باید کمک کنم که ذهن اون آدم با کتابای داخل ذهن خودش مرتب بشه و برگرده بعدا بگه که باشه، من این 4 تا موردی که مثلا قبلا فکر میکردم مثلا فهم کلا رفته، الان این 4 تا رو یه کتاب میکنم در یه گوشه ذهنم و یه عنوانم روش میذارم، میگم اینا مثلا افزایش غیر منطقی تعهد به تصمیم مثلا.
افزایش غیر منطقی تعهد به تصمیم.
آره.
بیشتر توضیح بده چون شد از این حرفای
اسکلیشن اف کامیتمنت. ببین ما هممون تصمیم میگیریم. این مرحله اول. آدم موفق کسی که به تصمیمش متعهدم باشه، این پله دوم. من اگه امروز تصمیم گرفتم فردا سعی کنم اجراش کنم. اما یک سوال وجود داره، سوالش اینه که من بعضی وقتا باید تعهدم رو افزایش بدم. اینم منطقیه. تو اول تصمیم میگیری، میگی من میخوام، بذار یه مثال بزنم، تو یه زمین داری، میگی من میخوام که اینو بسازمش. یه برآورد اولیه میکنی، میگی که 100 میلیون پول لازمه. این تصمیمه. فردا صبح میری پول جور میکنی، شروع میکنی، این تعهد به تصمیمه. پس بعدا میفهمی که 100 میلیون حل نمیکنه، 120 میلیون حل میکنه. این افزایش تعهد به تصمیمه. تا اینجا اوکیه. بعد میبینی 125 میلیون اضافه میکنی، یه جایی میرسه تو میبینی 250 میلیون خرج کردی و زیر قرضی و بدبخت داری میشی و هنوز 100 میلیون دیگه لازمه. اگر تو دوباره عدید و میدونی که قرض داره نابودت میکنه، اینجا اینکه تو بری 100 میلیون دیگه قرض بکنی میشه افزایش غیر منطقی تعهد تصمیم. منطقیش اینه که بگی آرزومند اینجا ساختم به یه آدمی میفروشم، بدهیام پس میدم، فراموش میکنم. این کاری که جورج بوش، من همیشه میگم تو جنگ عراق کرد دیگه و مثالش هم تو سمینارام هم زدم، میگم با یه لشکر با یه تعداد کمی سرباز شروع کرد، تعداد شده داشتن، یه جایی رسید که برگشت گفت که من اگر تمام ملت آمریکا هم لازم باشه باید ببرم، چون تا یه جایی اومدیم که نمیشه برگشت.
تو رو دروسی تصمیمش مونده.
آره، تو رو دروسی تصمیم.
یعنی انگار ما بعضی وقتا تو رو دروسی تصمیم خودمون میمونیم.
ما تو ازدواج این کارو میکنیم، بعضی وقتا سالها ادامه میدیم به خاطر اینکه هی خرج خونه داری میکنی و خونه درست نمیشه. ما بعضیامون تو تحصیل اینطوری هستیم، من میرم لیسانس میکنم یه رشته خیلی پرت، بعد وقتی خوندم میبینم بهش دردی نمیخوره، راه حلش دیگه فوق لیسانس رو بگیرم حداقل، که لااقل بگن آقا تو این آدمایی که این رشته پرتو خوندن این تاپ‌تره. بعد میبینم فوق لیسانس بیاد دکترا و همینطور افزایش غیر منطقی تعهد به این تصمیم. من جاهای دیگه هم میشه مثال زد ازش.
خب من فکر میکنم بعد از 18 دقیقه از صحبتمون که داره میگذره حتما باید یه بریکی بدیم و یه مقدار با یک صدای متفاوت یا یک موزیک متفاوت یا چیزی این فضا رو فاصله رو ایجاد کنیم. من به جاش کامنت بچه هات رو سایتت میخونم به جای اینکه گزارش پخش کنم. و یکی از شما پرسیده بود توی سایتت که بذار من کامنت ها رو بیارم. تو کامنت های shahbanali.com/ms کامنت های 15 خطی میاد از روی موبایل نوشته send from my iPhone یا طرف نوشته از فرودگاه کامنت گذاشتم خیلی خستم ولی ترجیح دادم تو بحث شرکت کنم. و این فضای جالبی است که توی اسم وبلاگ چیه؟
روز نوشته ها
دغدغه هاشون چیه؟ محمد رضا وقتی دانشجوها یا دوستات صحبت میکنن رو وبلاگ
ببین، یه اتفاقی اخیرا افتاده روی سایت من، اونم اینه که خیلی جوان‌ترا رفتن سراغ در واقع سایت من. قبلا من اولش که مذاکره شروع کردم مخاطبانم بیزنسمن هایی بودن که متوسط سنشون 40 خورده سال بود، و بعد که وبلاگ برای فراموش کردن و سایت shahbanali.com و وبلاگ پارس نگوشیشن همه وبلاگمو یکی کردم، خیلی در واقع جنس ناهمگونی جمع شد از مخاطب که بر اساس آمارایی که من نگاه میکردم متوسط سنی در واقع 24 5 سال تا 33 4 سال چیزی حدود 60 70 درصد مخاطب من تشکیل میده.
23
4
سال.
آره. و البته دارم، مثلا من فیروزای اس ام اس گرفتم نوشته بود من از موبایلتون از سایت کردم 17 سالمه، و یه دختر 17 ساله نوشته بود که کلا ناامیدم چه کنم. این کل اسمس بود کلا ناامیدم چه کنم. و
تو چی گفتی جواب شما مثلا؟
من برگشتم گفتم که هر نوشتم براش هر ناامیدی یه داستانی داره، همچنان که هر امیدی یه داستانی داره، داستان ناامیدی تو برای من بنویس که با چه سابقه ای به این ناامیدی رسیدی. من برایت داستان امید تعریف میکنم و ایمیل میدم.
بیان بیرون برگردم به بحث هستیم. شما یه سری مخاطب عام داری توی زندگی روزمره.
آره.
صبح تا شب که کار میکنی، بیزینس میکنی، آره. شغلت هرچی هست، با یک سری مخاطب عام سر و کار داری. آره. بهترین کاری که براشون کردی یا میخوای بکنی چیه؟ فکر میکنی دقیقا باید باشون چیکار کنی؟
من فرض کردم که یه دوستی ایجاد بکنم که اون ساعتایی که پیششون هستم لذت ببرن. برام خیلی مهمه که مثلا بهم بگن که ما منتظریم که با هم بشینیم حرف بزنیم. و تو اون ساعتی که میشینم سعی میکنم که ساعت با کیفیتی براشون درست کنم. مگه یه جلسه برم و همکارم، شریک تجاریم احساس کنم شتاب زده است که زود جلسه جمع کنه، از خودم دلخور میشم. میگم من اصلا ساعت خوبی براش بسازم.
یعنی بیشتر سعی میکنی به سمتی ببری که حداقل دوست داشته باشن یه دفعه دیگه هم ببینن.
آره. و اون ساعتی که اونجا هستین کار دومین چیز باشه، حس خوب اولین چیز و کار دومین چیزی که خود خود اتفاق میفته.
محمد رضا، تو از یک، مثل همه ما، تو از یک گذشته ای اومدی. آره. از یک خانواده ای اومدی، اون خانواده که پدر و مادر شما باشن و بقیه اعضای خانوادت که من اگر میشنون سلام میکنم بهشون و تبریک میگم، علل خصوص به مادر شما به خاطر اینکه همچین پسری تحویل اجتماع داده و ما بهش افتخار میکنیم، به دوستی با محمد رضا افتخار میکنیم. محمد رضا، برای خانوادت امروز که 30 و چند سالته بیشتر احترام برمقان میاری یا حمایتشون میکنی یا متعهدی بهشون؟ یا من به شما بگم دو تا احساس اصلی به خانواده چیه، چی میگی؟
یکی بیشتر از همه حمایت، و یکی دیگه اینه که خب خانواده من خانواده سنتی هن، که سنتی نه معنی منفیش، معنی یه خانواده به مفهوم سنتی کلمه، که رشد و پیشرفت خودشون در رشد و پیشرفت بچه‌هاشون می‌بینن. به خاطر همین من کاری که می‌کنم معمولاً اینه که با وجود اینکه سنم شلوغه خیلی وقتا شاید دو سه ماه یه بار بتونم دیدنشون برم، با وجود تهرانن و همشهری در شهر خودم هستن، ولی شده هر روز هم بشه بهشون زنگ بزنم، سعی میکنم خبرهای خوب کارامو بهشون بگم، خبرهای بد کارامو بهشون سانسور کنم و این حس خوبو بهشون بدم که به هر حال اتفاقای خوبی داره برای بچه‌شون میفته، چون فکر میکنم که احساس میکنم برای خودشون داره اتفاق میفته، میبینم که همون ذوق میکنن، بعد دعا میکنم پشت تلفن و ذوق میکنن.
مادر تو اصلی ترین باورهای قلبیت که از مادرت گرفتی چی بوده؟
این که برای کسی بد نخواهد دادم. من یادم نمیاد تو تمام این سالهایی که با اونا بودم هیچ وقت مثلا آرزوی بدی برای کسی کرده باشن، یا از این که مثلا کسی رشدی کرده پیشرفتی کرده ناراحت شده باشن. و همیشه یه حس به من منتقل شده که اینو خیلی دوستش دارم، حالا هم پدرم هم مادرم، ببینید تو رفتارا که آدم خیلی از متوسط اطرافیانش وضع روحیش، وضع مادیش، وضع علمیش بهتر نمیشه. بنابراین هر چقدر اطرافیان من آدمای سالمتر، خوشحالتر، راضیتری باشن، من از اون متوسطه یه ذره میتونم بالاتر برم، و هر چقدر اونا پایین‌تر باشن منم گیر میکنم با اونا. این حفظ شاید به این کلمات گفته نشده، ولی همیشه ما القا شده که ما وقتی میتونیم خوب باشیم که همه اطرافیانمون همونقدر خوشحال باشن.
خوبه. و از پدرت؟
آدم خیلی آرومیه. من هر وقت که خیلی به هم می‌ریزم و عصبانی میشم و شاکی میشم، یه ذره به خودم چیز میکنم، میگم اگه از بابام در ارث برده بودم شاید بهتر میشد.
نزدیک میشم، امیدوارم نه شما خسته شده باشی نه کسانی که دارن گوش میکنن صحبت رو. یه سوالی رو تو دانشجوات فکر میکنم بد نباشه بدونم و کسانی که گوش میکنن، تو خیلی سالا محمد رضا اونوراب زندگی کردی، با آدمای مختلف زندگی به معنای این که مثل همین مخاطب عام، یعنی مثل حسین آقا سوپری و عباس آقای بقال و نمیدونم محمد آقای سبزی فروش، اون ورم لابد یه اسمی تو جان و جکی قصاب و
لخده وجود داره.
تو یه پاراگراف چی دیدی؟
من فکر میکنم از اقا من جاهای خوبی از دنیا رو زندگی کردم، یعنی جاهایی که من دو توسعه یافته بودن و کمتنش. حسی که پیدا میکنم اینه که احساس میکنم واقعا خیلی از چیزهایی که ما منتظریم در آینده خیلی دور در رویاهامون تحقق پیدا کنه، امروز اخیر از جای اونها وجود داره. و این چیزی که من فشار میاره، شاید دلیل اینکه اصلا من برگشت وقتی تو ایران زندگی میکنم اولویتم گذاشتم ارتباطات همینه. نگاه میکنم اینم مهارت‌های ارتباطی تو خیلی از جاهای دنیا انقدر خوبه. حالا از یه مثال خیلی ساده برات بزنم، در حدی که مثلا چه میدونم تو رانندگی میبینی که انقدر بوق زده نمیشود، که یکی از دوستان من به شوخی برام گفت آپشن بوق زدن ماشین نصب نشده، چون اگه داشتن حتما میزدن بالاخره نداشتن دیگه. خب تو از این بوغه میبینی تا برخوردی که در واقع حالا توی محل کار با آدم میشه و اینها. من همیشه حسم اینه که تو کشور ما هم باید به این نقطه برسیم، و این نقطه مسئله سیاسی نیست، مسئله اقتصادی نیست، مسئله فرهنگ رفتاریه. و به خاطر همین همیشه احساس من این بوده که ما اگر انقدر داریم نق میزنیم راجع به وضعیت موجودمون و نارضایتی و اینها، برای اینکه نشون بدیم حداقل آماده تغییریم، حداقلش اینه که تو الگوی رفتاریمون نشون بدیم درسته وضع اقتصادی خرابه، ولی من میتونم وقت تصرف کردم برو بریم فوش ندم، اینکه دیگه ربطی نداره به سطح درآمدی من و اینکه دهه که چندم جامعه. به خاطر همین من برگشتم رو ارتباطات کار میکنم. به نظرم ما اگه این تیکر حل کنیم شاید گامای دیگر راحت‌تر بتونیم برداریم.
محمد رضا، من اگر چالش اصلی رو الان دارم از تو میشنوم، اینجا یکی از چالش‌های اصلی حداقل چالش ارتباطاته، و تو خیلی توی زمانهایی که توی هفته کار میکنی، حداقل من خیلی هاشو میشنوم، چند تا کلاس داری، در چند موقعیت و فرصت داری موضوع ارتباطات رو با مردم مطرح میکنی، با دانشجو علی خصوص با نسل جوان ارتباط خیلی خوبی برقرار کردی و این خیلی ارزش داره. این چالش ارتباط یک کلید داره یا نداره، یا یک مجموعه از
آره یک کلید داره. ببین نمیخوام خیلی این سخنان تجاری بگم، یه کلمه وجود داره و اینا، ولی من دلم میخواد که این جمله، یه جمله معروفه، این جمله رو من اولین بار توی یکی از نوشته های روسا خوندم، یادم نمیاد کدوم نوشته شو کجا، و بعد از اون یک بار دیگه در واقع توی نوشته های آقای بندر خوندم و بعد از اون توی کتاب گلاسر خوندم. یه جمله که از من خیلی مهمیه، این که من مسئول رفتاری که تو با من میکنی نیستم، ولی مسئول عکس العملی که سرزنشون میدم هستم. خب من ممکنه نتونم انتخاب کنم که تو با من چی کار میکنی و چجوری برخورد میکنی، ولی اینکه من با تو چه برخوردی میکنم انتخاب منه. من فکر میکنم ما حداقل اگر مسئولیت این 50% رو بپذیریم هر کدوم، نصف راه ارتباطی هم رفتیم.
تکرار میکنم، محمد رضا شعبان علی به عنوان یه نفری که یه روز توی برنامه تلویزیونی گفت اگر قرار باشه منو سرچ بزنین روی اینترنت و یا مذاکره رو سرچ بزنین روی اینترنت حتما به من میرسین، و تو ایران داره مذاکره درس میده و کتاب مذاکرهش برای بار چندمه که داره چاپ میشه و مذاکره رو در مذاکره تجاری خلاصه نکرده و به ارتباطات بین فردی پرداخته، معتقده مسئول برخورد طرف مقابل نیست، اما هر کدوم از ما مسئولیت عکس العمل خودمون رو در قبال دیگران داریم و این انتخاب ماست. ما
آره، 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 این انتخاب ماست.
منم که انتخاب میکنم چه عکس العملی یا اصلا چه عملی در ارتباط انجام بدم.
آره، من یه تعبیری دارم، اینو میگم چون فکر میکنم ساعت 7 زدنم خیلی طولانی شده، ولی
دوست دارم اینو بگم.
خب هنوز وقت دارم باز حرف بزنم. یه تعبیر خیلی خوبی و راجر فیشر یه کتابی به اسم Getting Past No عبور از نه میگه، من بعد از سر کلاسام تعریف میکنم راجب عمل و عکس العمل. برمیگرده میگه که یه ماهی رو در نظر بگیر داخل یه استخر، این داره شنا میکنه و یه عالمه قلاب وجود داره داخل این استخر. ماهی تا زمانی که دهن به این قلاب ها نزنه تمام فضای استخر میتونه شنا کنه، میتونه زندگی رو لذت ببره و راضی باشه و خود بگذاره اونها. و اولین باری که به اولین قلاب خواهم زد دیگه از اونجا بعد دو تا اتفاق میفته. اولا قلاب تعیین میکنه که این آدم کجا بره، ثانیا حوزه حرکتش هم به یک حوزه خیلی کوچیکی محدود میشه. تو مذاکره، تو گفتگو، تو ارتباط من با تو خیلی وقتا حرفهایی میزنی، صحبتهایی میکنی، گیرهایی میدی، انتقادهایی میکنی که این اون قلاباست. من اگر بهش لب نزنم و از کنارش رد بشم، همچنان میتونم در این فضا تنفس کنم، رفتار کنم و زندگی کنم. اولین باری که به یکی از نظرم زدم از اونجا بعد دیگه من به دنبال این قلاب کشی نمیشم. معنیش نیست که من خودم این کار نمیکنم، منم در روز بعد این قلابا رو میگیرم، دنبالش رو میدارم و شب که نگاه میکنم میگم اگر از این کرمی که سر این قلاب بود صرف نظر میکردم احتمالا زندگی بهتری داشتم امروز.
درست. خب من چون حدود 31-32 دقیقه وقت گذشته و فکر میکنم برای یک جلسه مصاحبه کافی باشه، ازت میخوام یه آرزوی خیلی خوب برای کسانی که این مصاحبه رو شنیدن بکنیم.
من آرزوم اینه که یه بار تو سایتم نوشتم، اون موقع آرزو قلبی میخوام دوباره همونو بگم، آرزوم اینه که هممون یاد بگیریم که آرامش رو در لحظات کوچکتر و کوتاهتر و در اتفاقهای ساده تر تجربه بکنیم، چون فکر میکنم ماها تربیت شدیم که پیش شرط های بسیار زیادی برای آرامش داشته باشیم، پیش شرط هایی که خیلی وقتا تا آخر عمر نمیتونیم بهشون برسیم. این فرد آرزوی من.
خیلی ممنون. هوا کماکان سرده و کماکان داره برف میاد بیرون. این شب 24 مازر برای من حداقل شب خیلی به یاد موندنی بود. واقعا باعث افتخارم بود صحبت کردن با استاد خودم و ممرز شبانلدی که جلوش خیلی سخت آدم صحبت کنه، ولی به هر حال من امیدوارم که این 31-32 دقیقه لحظات خوبی پیش آمده باشه که هدف محمد رضا هم تامین شده باشه، بالاخره واقعا تجربه خوبی با هم گذرونده باشیم. در هر زمانی که این فایل رو گوش میدید امیدوارم که لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید و من هم آرزو میکنم که آرزویی که محمد رضا برای دوستاش کرد و مخاطبینش کرد انشالله محقق باشه. ممنون، متشکرم و خدا نگهدار.
ممنون، خسته نباشید.